الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه سید الشهدا صلوات الله علیه صلوات یتیم فرمود. عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی و فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. هدیه پیشگاه ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، شهدای مدافع حرم، شهید امیر سیاوشی که این علامت یادگار ایشون هست و امشب مهمان مجلس ما، صلوات دیگری محبت. تحلیل حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه پیچیده است و حرف گزاف و سست و مندرآوردی هم زیاد زده میشه. هر روز تقریبا کسی پیدا میشه که چیزی بیان میکنه. یه مقدمه ای عرض کردیم که به جهتی امروز یک کوچکی عقب نشینی از بحث میکنم که اونهایی که شب اول بحث رو تشریف دارن یا همه بحث رو نبودن از بحث جا نمونن. بالاخره منبر با کتاب فرق میکنه، نمیشه خیلی بهش نظم داد، اون وقت کسانی که همه شبها نبودن بحث از دستشون در میره. عرض کردیم محضر عزیزان که برای تحلیل حرکت سید الشهدا باید بیایم اول ببینیم که این اتفاقات سال 60 ریشه در کجا داره. عرض شد که ریشه در نگاه به پیغمبر داره. زمان پیغمبر اکرم گروهی به رهبری امیرالمومنین صلوات الله علیه پیغمبر را معصوم مطلق دارای علم الهی می دیدن. گروهی چنین نبودن، یا به جهت عدم ایمانشون نفاق داشتن، در قلبشون بیماری بود، یا به جهت ضعف ایمان، کمبود محبت، ضعف محبت، یا در زیست بوم آلوده زندگی کردن باعث شده بود که پیغمبر را عرفی ببینن، ویرایش کنن، خطا بگیرن. در نتیجه بسیاری از اوقات مجبور می شدن خود را به تناسی بزنن، یعنی ندید بگیرن. این یه چیز طبیعیه ها. حالا بلا تشبیه که در روزگار ما مواجهه مستقیم با معصوم نیست، ولی ما هم ممکنه مرجعمون در یه زمینه‌ای ورود کنه که ما خوشمون نیاد و اون وقت اونجا رو دوست نداشته باشیم. رهبری مثلا راجع به هیئت حرفای بزنه، بگیم آقا برای چی راجع به این موضوع حرف می‌زنی؟ مثلا راجع به هر مو، حالا معصوم نیست تا مثالم مثال کاملی نیست تا، ولی برای تقریه به ذهن میگه. یه سخنرانی میکنه، 10 تا روزنامه 10 تا تیتر میزنن، یه جاهایی رو میارن، یه جاهایی رو هم حذف میکنن. هر کی هر جا رو بخواد میاره، هر جا رو بخواد بولد میکنه، هر جا رو هم بخواد حذف میکنه. همین کاری که ما میکنیم، همون جور که ما مصرف میکنیم مقدسات رو، اونم همین کارو میکردن، منتها بلا تشبیه، چون اونا با معصومی که معلم انبیا بود این کارو میکرد. عرض کردیم این مشکل مال محبت. تا رسیدیم به بحث دیشب که یه رفت و برگشت مهم داشت که شاخص انسانی، رفتن به سمت متن، بازگشت به سمت شاخص انسانی، ولی این بار غیر معصوم. اینجا من یه لحظه از بحث خارج میشم، یه منبر نوستالژیک برای شما میخونم. همونایی که کمتر بحث رو دنبال کردن، یا شب اولشونه یا شبهای اولشونه، هم اونها یه آنچه گذشت سریع ببینن، هم اهمیت این موضوع زیاده. اهمیتش از این جهته که زمان امام صادق علیه السلام الان برای بنده که گاهی چند ماه به موضوع جلسه که دارم در آینده فکر میکنه، با گروه هایی مشورت میکنه، مباحثه میکنه، آخرم ممکنه موضوعی که انتخاب میکنه آدم موضوع مناسبی نباشه. ما سعی میکنیم مهمترین موضوع رو انتخاب کنیم، ولی بالاخره سلیقه ماست، فهم ماست، شرایط ماست. حالا به من بگن که بیا ببینیم زمان امام صادق سلام الله علیه جلسه میگرفتن چه موضوعی اولویت داشت، خب هیچی از این برای من مهمتر نیست، اونم منبری که امام صادق علیه السلام تایید کرده باشه، نه فقط زمان امام صادق رفته باشه. خب یه سری مسائل به مسائل روز ربط داره، ولی روح مبانی علوم دینی که تغییر نمیکنه که. اینی که خدمت شما میخوام عرض کنم از این جهت مهمه که در بین اشعار سید همیری، اشعار سید همیری یعنی خلاصه منبر، 2000 قصیده مهم بوده. امیدوارم یه روزی آتش جامعه به سمتی بره که اصلا بشه دهه راجع به کلمات سید همیری حرف زدن. حالا چون حوصله‌اش نیست ما هم خلاصه میکنیم. این رو هم عرض میکنم قبلش، اینطور نبوده این بحث ها که ما اشعار سید همیری را بخونیم روی اون محتوا پیاده کنیم. نه خیر، ما کار خودمونو کردیم، فیش برداری کردیم، به یه تحلیلی رسیدیم، بعد از اون آثار اینا رو که نگاه کردیم دیدیم اونها هم به اینها اشاره دارن. خب این اهمیتش بیشتر. در بین 2000 قصیده سید همیری که در زمان ائمه زندگی میکرده، دو تا مورد توجه ویژه معصومان واقع شده، خیلی هاش مورد توجه، دو تاش ویژه. یکی رو قبلا در اون شبی که 3-4 تا از شعرا خوندیم قافیهش عین بود، حرف عین، بهش میگن عینیه، اونو گفتیم. یکی دیگه داره به اسم باییه، یعنی قافیه حرف ب هست، بهش میگن قصیده مذهبه، قصیده طلایی. شما امروز در روزگار ما خیلی شاعر دیدید، ممکنه بعضی جلسات هم ذوق به خرج بدن، شاعری رو دعوت کنن شعر بخونه، اما تا حالا دیدید که یکی از مراجع تقلید، ولی فقیه مثلا، یکی از مراجع شعر هفت بیتی یه شاعر رو 500 صفحه توضیح بده؟ دیدید هم چیزی تا حالا؟ قصیده های سید همیری، این قصیده های که مورد تایید ائمه است، رو مراجع درجه یک شیعه، بلکه شما منبری ندیدید شرح بده، چه برسه مراجع. در حالی که قصائد سید همیری و فاضل هندی، یه نابغه بی‌نظیری که 15 سالش بود، احتمال میدن اعلم امت باشه، اعلم نه مجتهد، در تخت فولاد اصفهان، یا آقا حسین خانساری، یا ملا صالح برقانی، یا سید مرتضی، اینا در دوران مرجعیتشون اشعار سید رو شرح کردن، یعنی اهمیتشون نشون میده. این باییه، این کتابی که دست منه، شرح سید مرتضی بر اون قصیده است. یه چند بیتشو میخونم که بحث ما ربط داره. موضوع ماجرای خیبر. سید اینطوری گفته، این خلاصه آنچه گذشت ماست از جهتی، میگه ولهو به خیبر اذ دعاه لرایته، برای علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در خیبر، اون موقعی که پیغمبر میخواست پرچم را به دست او بدهد، ردت علیه هناک، که دست کسی دیگه بود، برگشت سمت امیرالمومنین، اکرم و منقبی، یکی از مناقب مهم میشه. کی؟ از جاء حاملها. خب میدونید که پرچم در خیبر امیرالمومنین چشم درد داشت، دست یه دون از همین آقایون بود که این شبا ما زیاد در خدمتش هستیم، پرچم رو دادن دست اون، از جاء حاملها فاقبل متعبا، لخ لخ کنان و شلشل زنان حرکت کرد با پرچم، یهوی بهل ادوی، میگه از بنی عدی بود، یهوی بهل ادوی و او کل متعبی، پرچم رو با مغز زد زمین، یهوی بها، پرچم رو انداخ، و اخول یهوده یشلهو، مرحب دنبالش میدوید و او هم پرار میکرد. چه شکلی؟ کثور ولا من لواحق اکلوبی، مثل گاوی که از گرگ فرار میکنه، از شیر فرار میکنه. این روایت خیلی روایت معروفیه، اینی که داره سید شعرشو میگه. من برای اینکه از سید نخونم این تیکه رو، از مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاری میخونم. تو بخاری هم یه تیکه هایش هست. بگم ماجرا چی بود تا شعر سید جا بیفته، چی گفته و ربطش به بحث ما چی. این جلد 20 مصنف ابن ابی شیبه است از چاپ عوامه، اینم صفحه 446 روایت 38049. میگه پیغمبر اکرم پرچم و داد دست فلما اتاها بعث عمر و معه الناس، ایشونو با یه لشکری فرستاد الی مدینتهم او الی قصرهم، فرستاد سمت اون خیبر، فرمود فقاتلوهم، بجنگید. فقاتلوهم، بجنگید، دال نگفته بود، بجنگید فلم یلبثو، این طولی نکشید، فرمود بجنگید. دید اینجا فلم یلبثو ان انهزم عمر و اصحابو، برگشته بودن. فجا ایو جب، معمولا در یه جنگی فرمانده جلوی ترس بقیه رو میگیره، اگر پیش بیاد فرمانده به ترس، دیگران باید جلوشو بگیرن. اینجا میگه که فجا اومد یو جب نهم، او لشکر رو ترسونده بود، زودتر از بقیه اومده بود، و یو جب نونه، اونا مسابقه میدن که زودتر برس. فسا از آلک رسول الله، خیلی ناراحت شد پیغمبر، اینکه پرچم توحید رو پرت کردید وسط زمین اومدید. یه عبارتی گفت، عبارت پیغمبر توضیح میخواد. من توضیح سید مرتضی رو میگم. شما یه حجره داری تو بازار، یه شاگردم داری، 8 صبح باید در مغازه رو واکنه، ایشون 11 کله پاچه خورده میاد مغازه، یه روز دو روز اعصابتو به هم میریزه، میگه یه کاری نکن از فردا یکیو بگم 6 صبح اینجا باشه. یعنی نقطه قوت اون بعدیه، نقطه ضعف اون قبلی است. وگرنه هیچ وقت نمیگی یه کاری نکن فردا بگم برگشو بخوره 4:30 بعد از اون یکی بیاد دیگه. میگه خب من 11 هستم. دقت کردین؟ نقطه قوت بعدی نقطه ضعف قبلیه. حالا ببین پیغمبر چی فرمود. فرمود که تا اینا آمدن، تا این هیکل اینا رو دید، فسا از آلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر اکرم ناراحت شدن. اگه میفرستید کامل بفرستید. اللهم صل علی محمد. فرمود لأعطین الرایه یا لأبعثن الیهم رجلن، فردا یک مرد رو میفرستن. لأعطین الرایت غدن رجلن، فردا یک مرد میفرستم. یا لأبعثن الیهم رجلن، یک مرد را میفرستم. خب ویژگیش چیه؟ شجاعه، عبادتش زیاده، شمشیرزنیش حرفه‌ایه، اسبش تون فرار میکنه، ویژگیش چیه؟ لأعطین الرایت غدن رجلن، فردا پرچم به دست مردی میدم که، یا لأبعثن الیهم رجلن، کسی را میفرستم که یحب الله و رسوله، خدا و رسول رو دوست داره. مشکل شما در اینه که خودتون رو دوست دارید که فرار میکنید، وگرنه اون جایی که اتفاقا خطر بیشتره، اوی که خدا و رسول و دوست داره امکان نداره سالم و زنده فرار کنه، چون میدونه اگر فرار کنه خطر به پیغمبر متوجه میشه. لذا یحب الله و رسوله، خدا و رسول رو دوست داره، و یحبه الله و رسوله، خدا و رسول هم او را دوست داره. یقاتلهم حتی یفتح الله له، می جنگه تا فتح کنه، بر نمی گرده، لیس به فرار، فرار نمی کنه. چرا فرار نمی کنه؟ چون بازوی قوی داره. نه خیر، چون خدا و رسول رو دوست داره، چون حب شدید، چون حب شدید غیرت داره، حب شدید غیرت میاره. این تیمای فوتبال با هم بازی میکنن، طرفدارا رو هم جدا میکنه، چون این یکی تیمش رو تشویق کنه، این که ممکنه قاطی کنه، هم جداشون میکنه. حالا اون که تازه حب چیه مثلا؟ حب غیرت میاره، حب که براءت میاره، حب که آدم از دشمن دوستش بیزار میشه. براءت اصالتی نداره. براءت ذیل محبت. کسی که حب بیشتری داره از دشمن او نفرت بیشتری هم داره. خب پیغمبر اینو فرمود، عبارت رو ببینید، فتطاول الناس لها و مدوا اعناقهم، همه گردن کشتن کیو میخواد بگه، تا صبح خیلی خوابشون نرفت کیو میخواد بگه. آقا آی کیو جلبک هم اگه داشتن بعد میفهمیدن کیو میخواد بگه. کی از همه شجاعتره؟ در صحیح بخاری از همین آقایی که نفر اول فرار کرده میگفت تو شب میگفتم بزنه فردام دوباره منو بفرسته. آخه موضوع که شانسی نیست که، ما اصلا موضوعمون تو مهدویت هم گاه اینجوریه، دنبال علائم ظهور میگردیم مدل لپ لپی. شانسی نیست که ظهور برای همه هم رخ نده، برای کسی که مرد خداست شخصی رخ میده، خودشو در محضر امام میبینه، خودشو در حضرت امام میبینه، لحظه غافل نی. شانسی نیست که. همه گفتن کیه؟ چرا اینجوریه؟ چون از کینه نسبت به امیرالمومنین نمیخواستن بگن معلومه کیه. در بخاری روایتی هست میگه از عایشه پرسیدن پیغمبر بیمار بود از خونه داشت میرفت مسجد، کیا آوردنش؟ میگه یه نفر با قسم. حالا قسم رو چند تا شما میشناسید؟ اون یکی کی بود؟ ابن عباس، اون یکی علی ابن ابی طالب بود، ولی در این حد هم دوست نداره اسمشو به خیر ببره. خیلی روشن بود که این جملات پیغمبر مالکیه. من امتحان کردم تو بچه های 5 سالم اینو تعریف کردم، گفتم جایزه میدم، همه میدونستن جواب چیه. اینا همه تا صبح تا گردن کشیدیم ببینیم کیه. مشکل همون تناسیه نه نسیان. خب برگردیم، میگه خلاصه یهوی بها و اخل یهود یشلهو کثر ولا من لواهق اکلو بی. خلاصه یه جوری فرار میکرد که انگار خلاصه رمه از گرگ فرار میکنه. به پیغمبر که رسید اینا بازم تا صبح گردن میکشیدن بزنه و ما باشیم. اما غیرت رو ببینید. فبلغ ذلک من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خبر به پیغمبر رسید. فبات لیلته محموما، پیغمبر با غم تا صبح خوابید. پرچم توحید رو زمین زدن. هزار بار آدم جون بده پرچم توحید زمین، آبروی توحید زمین نخوره. من اینو نوشتم بالاش که داریم در زیارت امیرالمومنین، اینجا که پیغمبر محمومه، السلام علی امیر المؤمنین المواسی اخاه به نفسه. امشب شب المواسی اخاه به نفسه و کاشف الکرب عن وجهه. امیرالمومنین برای پیغمبر. خلاصه صدا زدن، حضرت فرمودن که صبح که شد علی رو صدا کن. اینجوری میگه، میگه قذب النبی له، خیلی خشمگین شد از اینکه پرچم افتاد. فانبه بها، خیلی توبیخ کرد اینا رو. بعد چیکار کرد؟ و دعا اخا ثقتن، اون داداشی رو که میشد بهش تکیه کنه، لکهلن منجبی از ابو طالب نجیب بود، او رو صدا زد. امام حسن این رو برای امیرالمومنین شب شهادتش گفته. وقتی امیرالمومنین شهید شد، امام حسن فرمود لقد فارقکم بالامس رجل لا یسبقه الاولون، کسی و دیشب از دست دادید که احدی از پیشینیان از انبیا و اوصیا و غیر اینها به گرد پای او نرسید. ولا یدرکه الاخرون، احدی هم بعدن به او نخواهد رسید. بعد این رو فرمود، فرمود به هیچ جای او را نفر، هیچ وقت در اسلام نشد که پرچم رایت به دست غیر امیرالمومنین باشه جز دو جا، یکی در تبوک که جنگ صورت نگرفت، یکی در خیبر که زمین زدن چون چشم حضرت درد میکرد تا فرداش رفت پرچم رو گرفت. امام هادی در زیارت قدیره داره که امرک جمیع المواطن، در همه موضوعات و مسائل تو امیر بودی، ولم یکن علیک امیر، کسی امیر تو نبود. بعد اونجا امام حسن علیه السلام میفرماد که بابای من رو یقدمه و یرسله، هر جا کار سخت بود بابای منو میفرستاد. ثقتن من، از بس بهش اعتماد داشت، و طمأنینتن الی، میدونست اگر علی بره آرامش داره، تا کارو تمام نکنه بر نمیگرده. قفبن نبی لها فانبه بها، خشمگین شد و توبیخشون کرد. و دعا اخافقت لکهل منجبی، اون برادری که میشد بهش تکیه کنه از ابو طالب نجیب و فرستاد. کیه اون؟ من لا یفر ولا یرا فی نجدتن، کسی که تا به حال فرار نکرده و در هیچ سختی و نبردی دیده نشده. الا و صارمه خضیب المضربی، مگر این که می دیدن شمشیر خونین اوست که داره می گرده. فمشابها قبل الیهود مسممن، با اوج مسمم بودن و قوت اراده حمله کرد. یرج و شهادته، کسی که در به در شهادته که فرار نمی کن. یرج و شهادته لا کمشی الانکبی، نه مثل اینا که دنبال را فرار می گشتن. تحت الزفی یمنا یدی متعرزن، پرچم دست هر کی هست، یعنی کانون خطر، نه زمین نزد بلکه پرچم رو پایین نگرفت. تحت الزفی چرخون، یعنی دشمن بدونه کجا رو باید بیاد بزنه. تحت الزفی یمنا یدی متعرزن للموت، او دنبال کشته شدن تو رای پیغمبر. اروع فی الکریهة الانکبی، میخواستم عرض کنم که اگر کسی به جای رسید یا نرسید مسئله چی بود؟ حب شدید. حب خب، اونی که حب شدید نداره، اونی که ویرایش میکنه، اونی که هی میخواد کم و زیادش کنه، دید نمیشه که پیغمبر را شاخص قرار بدیم، ما گیر میکنیم. از اون عدول کردن به سمت متن، حسبنا کتاب الله و بیننا و بینکم کتاب الله، و میری کوفه اونجا هی قرآن میخونن، قرآن رو لخت بی روایت بگو، امثال اینا رو گفتن. ده ها مورد دیگه هم هست، بعضیش هم فردا میخوام بگم، مثل جلوگیری از بیان حدیث، مثل سوزاندن احادیث پیغمبر. بعد اومدن سراغ شاخص انسانی، دو تا مشکل پیش اومد. اینا نه حافظ بودن نه قدرت روخانی داشتن، لغات و معانیشو نمیدونستن، از روش هم نمیتونستن بخونن، پر از قاری بود امت. لذا اینا یه حرف میزدن، یه مثالشو دیشب عرض کردن، بلا فاصله که آیه خلافش میخون، اینا گیر میکردن، مجبور شدن از شاخص متنم عدول کنن، برگردن بگن هرچه خلیفه میگه. هرچه خلیفه میگه، خب مردم بعد برای چی حرف خلیفه رو قبول کنن اینجا؟ به چه دلیل؟ چرا نگن خب بخوایم برگردیم به شاخص انسانی، بریم سراغ پیغمبر؟ مثلا این که شنیدین امیرالمومنین صلوات الله علیه تو ماجرای خوارج که 12-13 هزار تا حافظ قرآن بودن اینا، اونتا حفاظ قرآنی که شاخص انسانی رو قبول ندارن ولو قرآن در سینه دارن، کج و کلن. امیرالمومنین صلوات الله علیه به ابن عباس فرمود برو آیه بخون، ولی هر آیه رو که خوندی بگو پیغمبر این رو اینجور عمل کرد. اینا دیگه تکون نمیتونن بخورن، رادر رو نداره، کشف نفاق میکنه. دیشب گفتی لذا از اون 13-12-13 هزار تا 8-9 هزار تاش برگشتن، 3-4 هزار تاش در نهروان کشته شد. اونا چی کار کنن؟ اونا بودن برمیگردیم میریم سراغ شاخص انسانی ولی غیر معصوم. مثالاش زیاده و میدونید، چون میخوام یه نکته بگم زود رد میشم. مثل اینکه به امیرالمومنین گفتن آقا میخوای قبول کنیم خلیفه سوم بشی، شاخص سه تاست، قرآن و سنت و سیره دو نفر، اینا باید بالا سرت بزنی حجته. و اگه حضرت قبول میکرد حتما قبول میکردن به عنوان خلیفه، چون یه چیزی رو امضا کرده بود که میارزید حکومت رو بدن یه همچین چیزی امضا کنه. و از این موارد زیاده. اصلا کلن اگر در کربلا سید الشهدا رو مهدور الدم اعلام کردن، کیفرخواست سید الشهدا بر اساس قرآن و سنت که نیست، کیفرخواست بر اساس این شاخص سوم نوشته شد که مهدور الدم شد، به نمازش تیر زدن و چه شد. اصلا کار سید الشهدا تو کربلا آقای ظلم ستیزی ساده نیست که امروز یکی توییت زده یه چیزی از خودش در کرده، وقت رو نمیخوام بگیرم که به خود عبلات بپردازه. این حرفای ساده ای که برای ظلم، بله حضرت حتما ظلم ستیزه، ولی این همه ظلم در زمان ائمه بقیه، ائمه علیهم صلوات الله بود، این شکلی قیام نکردن. چرا اینقدر ساده ما دوست داریم همه چیز ساده ببینیم؟ قاتونی بود که رفت ماشین رفیقش رو تعمیر کنه، یه سطل پیچ و موره اضافه اومد، گفت اینم کارخونه اضافه گذاشت. چرا میخواین قصه ساده؟ خب آقا کجا زین العابدین، کجا حضرت باقر، کجا حضرت صادق علیهم صلوات الله؟ این همه ظلم بود زمانشون، چرا اونا این شکلی قیام نکردن؟ حتما سید الشهدا صلوات الله علیه قیام علیه ظلم کرده، ولی تو چه شرایطی؟ هر قیام علیه ظلمی که سیره سید الشهدا نیست، نمیگم قیام علیه ظلم بده ها، ولی او رو باید به تمامیتش دید. چرا کوچکش میکنی؟ اینجا برای اینکه جا بندازن شاخص انسانی غیر معصوم را، دو تا نیاز داشتن. ما با توجه به اینکه فردا شب آخرمون هست، البته جلسه دو تا ظهر هم داره، لازم بعضی از خورده ریزا رو کم میکنم که بحث به جای برسه، البته تمام نمیشه طبعا. اینا دو تا چیز لازم داشتن همزمان. یکی این که اون شاخص انسانی اول تضعیف کنن، روش تردید ایجاد کنن تا حدی. یکی این که شاخص انسانی دوم که خلیفه بود و بالا ببرن. یکی از راهکارا این است که میبینید. ببین آقا، یه وقتی میگن 1365 سال پیش در چنین روزی بنی امیه چنین کرد، یادش گرامی و راهش بلا. اینی که دارم عرض میکنم کتابهای دهه اخیره. این کتاب ثلاث و رسائل فی موافقات عمر ابن الخطاب مال سال 2000. خودتون رو کنترل کنید، بذارید من حرفمو بتونم بزنم. شما حرف میزنید به من نسبت هایی میدن، نو شیرازی، نو انگلیسی، نو اروپایی، نمیدونم. آره ۲۰۱۱ چاپ شده در سوریه، لبنان، کویت. کتاب جدید. حالا یه چند خطشو میخون. این یکی عمر الملهم، یعنی بهش الهام میشد. این یه فکرها در مثنوی این نگاه کنید میگه باز وحی آمد برو. البته مصرع او رو نخوندم، مفهومشو گفتم. سر اون ماجرای چنگی اگر ملاحظه کنید، این یه فکریه که رایجه که به او وحی میشد، شبه وحی میشد، الهام میشد. عمر الملهم ملهم بود، الهام میشد و موافقات و حول آیه تنزیل با آیات قرآن. این 2012 چاپ شده. اینا آقایون میبینن اینجا مغرب و مصر، قاره افریقا، قاره آسیا. جدیدم است. یه خطش هم بخونم ببینی تا بگم چی میگه. موضوعش اول بگم بعد خطشو میخونم. موافقات چی چیه؟ چیم دیال موافقات؟ موافقات یعنی یه مسئله پیش می اومد، فرضه ها، از نظر ما دروغ کامله، فرضه. یه مسئله پیش می اومد، پیغمبر یه نظری داشت، ایشون یه نظر دیگری داشت، دوئل علمی می کردن، آیه به نفع ایشون نازل می شون. در بخاری هست، در مسلم هست، 20 و چند مورده، توجه کردین؟ یعنی 20 و چند بار مچ پیغمبر از در علمی خوابونده. حالا من متن رو میخونم که ببینیم مقدمه نویس معاصرم میگه. میگه من ابرز ما کان له من فضائل، از بارزترین فضائل حضرت ایشان موافقات و حول القرآن و سنت، این بود که با قرآن و سنت این موافقت میکنم. خب ما موافق قرآن و سنتیم، شما بعد از نزول موافقید. ایشون قبل از نزول سوالا رو قبل از شب کنکور به دستش میداده، این قبلش میدونست. کفاه و به ذالک فخرن و عزن. این یه فکره آقا، یه فکره. کفاه به ذالک فخرن و عزن فکانت بدیهتهو تسبق الی امرن. بداهتن چیزهایی به ذهنش میرسید، فیعت الوحی من از سماعه معیدن، وحی نازل میشد تاییدش میکرد. همینی که آقا فرمودن یا رسول الله، قول همینی که ایشون میفرمون. و مقررن مرتعاهو ما ذاک الا انه اوتی بصیرتن ثاقبه، این نیست مگر به خاطر بصیرت عظیمیه که به او اعطا شده. و نظرتن نافذه، اون دوراندیشی عمیقی که داره. و فراستن سدیده، فراست مستحکمی که داره. و الهامن و توفیقن من الله. یه فکره، و من یه نمونهش فقط اشاره میکنم چون خیلی بیتربیتیه از پیغمبر عذرخواهی میکنم، فقط شما بدونید چی میگن اینا. ببینید من میگم مشکل پیغمبره، مظلوم اول پیغمبره، بقیه اهل بیت را هم به خاطر پیغمبر اینها زدن. امام سجاد گفتن کیفه اصبحت یا ابن رسول الله، چی شد چجوری آقا؟ فرمود اصبحنا خائفین به رسول الله، ما به خاطر انتصابون به پیغمبر همش باید در تقیه باشیم، نکشن، نبرن، ندزدن. و ناس و آمنین به، مردم به خاطر انتصابشون به اسلام و پیغمبر در امنیت. مسئله پیغمبر. از این 23-4 مورد که سه تاش در بخاری، سه تاش در مسلم، جای دیگه هم هست، یکیش اینه. این چقدر شنیعه، یعنی برای زدن شاخص معصوم و تقویت شاخص بعدی. میگم مثلا اینکه حالا من اسم نمیبرم از پیغمبر و امام زمانم عذرخواهی میکنم برای گفتن این خزعبل، میگه که اینا روزه از خدا میدونه، که میگه بله یکی از همسران پیغمبر چاق و چله بود و لباس تنگ میپوشید و میرفت تو خیابون، جوانان وای میسادن تماشا میکردن، این اومد اعتراض کرد که بابا یا رسول الله غیرت ما اجازه نمیده، ولی پیغمبر نستجیر بالله در این دروغ گفتش که مهم نی، آیه نازل شد، به دروغ آیه نازل نشد. یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، به زنات و دخترانت و همسران خانوم های مؤمن بگو که مثلا یدنینه و نمیدونم یغضضنه و چششونو چکار کنن و لباسشونو چکار کنن و نمیدونم جوری راه نرن، فیت معلوی فی قلب اینا. آیات سوره نور نازل شد، آیه در تأیید او. وقتی شما این باور رو جا بندازی، 23 مورد پیروزی با تأیید قرآن برای ایشون بوده. یه بارم میگن آقا پیغمبر گفتش که یه کاغذ قلم بیارید من یه چیزی بنویسم، هرگز گمراه نشید. کسی که 23 بار در دوئل پیروز شده بود گفت غلبه الوجه، درد بهش غلبه کرده، ولش کنید، حق با کیه؟ برای همینی که اعتراض ندارن. دقت کردین؟ اعتراض نمی کنن. بسیاری از این آقایون میگن هادا من فقهی و بصیرته، از بس دین شناس بود تشخیص داد جلو خطا رو زودتر گرفت، سابقه هم که داشت. و بالاخره نمیشه که شما ممکن میگین چی داری میگی، شاخص انسانی پیغمبر رو کمرنگ کنن برای یکی دیگه. بله خب یه کارهای لازمه و این کارو کردن. این کار رو کردن، باقیش انشاءالله برای بعد که فردای جنبندی راجع به سید الشهدا عرض کنیم، ولی خب اونقدی که میرسیم. در بین شعرهای اهل بیت که حالا ما توفیق داشتیم چند وقت شعر خوندیم، این یکی از شعرهای مهم اهل بیت که شاگرد فاضل شربیانیه، میخوام از حضرت عباس متن بخونم، شعری رو که بعضی از بزرگان ازش حاجت گرفتن. یک کتابی هست به اسم سحر و بابل، دیوان شعر مرحوم آیت الله سید جعفر حلی نجفیه، یه مرجع تقلید مرحوم آیت الله العظمی شیخ محمد حسین کاشف القطا مقدمه بهش نوشته، نه اینکه یه کاشانی یه چهار تا بیتی گفته باشه. اونایی که آقا رضا همدانی و شیخ طاهر نجف و فاضل شربیانی میدونن کیه، این شاگرد اوناست، آدم مهمیه. یه قصیده‌ای در مدح و روضه حضرت عباس داره، خیلی سختم از خوندنش. منم سختم کلن روضه به جای سخت برسه بگم. اونقدرش که بتونم میگم، اولش که مدح میگم تا ببینم تا کجا میتونم تحمل کنم. امیدوارم انشاءالله که حضرت حجت صلوات الله علیه این مدح ما رو، این شنیدن مدح و آماده شدن برای شنیدن روضه حضرت عباس رو از ما بپذیره. هرچی فکر کردم چیزی نداشتم از بیچارگی خودم، دیدم که شاید اینو که بهش توجهاتی شده تو کتاب بود یا چند بیتشو، چون گلچین کردم طولانیه رو کاغذ میخونم. هر کسی که کارت به استخونش رسیده باید بره سراغ اون کسی که هر کس کارت به استخونش میرسه به او توسل میکنه، هر کس که بی پناهه به او پناه میبره. میگه عبست وجوه القوم خوف الموت. وقتی وارد میدان میشد چهره های اینها از ترس به هم میریخت. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فیهم ضاحك متبسم. وسط میدان او لبخند به لب میچرخید و شمشیر میزد. قلب الیمین علی الشمال، میمنه رو به میسره میدوخت. قلب الیمین علی الشمال و غاصف الاوساد یحسد للرؤوس و یحتم. هر جا میرفت سر بود که میافتاد. و ثنا ابو الفضل الفوارس نکسا. هر جا رسید کمر پرچمداران رو تا کرد. فرعوا اشد ثباتهم ان یهزموا. به او که می رسیدن می دن تنها چاره فرار کردنه، نه ایستادن. ما کرذو بأسن لهو متقدمن. هرگز کسی بر او پیشی نگرفت الا و فر و رأسه المتقدمو، که او هم سرش از او پیشی گرفته او چون پرتاب شده بود. بطلون تورث من ابیه شجاعتن. پهلوانی که شجاعت ارث باباش بود. فیها انوف و بن الزلالت ترغمو. بنی امیه رو میگه بن الزلاله، فرزندان گمراهی، گردن شکسته و دماغ به خاک مالیده شدن. این آدم در یک جای باشه او تشتکل اتش الفواتم اندهو، اون وقت بچه های از زهرا تشنه باشن. او تشتکل اتش الفواتم اندهو و به صدر سعدت الفرات المفعمو. این آقا باشه نزدیک فرات بچه های پیغمبر تشنه باشن. قسمن به سارمه سقیل و اننی، به اون شمشیر آبدار براقش قسم میخورم که من فی غیر سائقت السما لا اقسمو. من تا قبل از این ضربات او که مثل سائقه بیاد جز به سائقه آسمان قسم نخوردم. لو سد ذو القرنین دون ورودهی. اینجا مسئله حبه. میدونید که وقتی میخوان یه جایی بگن یه سدی زدن کسی نرفت بالاتر از دیوار چین، میگن سد ذوالقرنین، کنایه از یه سدیه که شکست ناپذیر. میگه لو سد ذوالقرنین دون وروده، اگه جلوی آب سد ذوالقرنین رو میزدن نشفت و همته، همتش به خاطر وعده‌ای که به سکینه داده بود سد و میشکست. لولا القضا، اگر قضای الهی نبود، اگر دستور مولا بر این نبود که برو آب بیار نرو نجنگ، لولا القضا لمحل وجود به سیفهی، اینها رو زده بود همه رو نابود کرده بود. والله یقضی ما یشاء و یحکمو. بعد میگه این آقایی که اینطوری می جنگید و هوا به جنب الالقمی فلیته، این آقا کنار الغمه زمین افتاد. و هوا به جنب الالغمی فلیته لشاربین بهی یداف الالغم. و میگه دیگه تا بچه های امام حسین تا زنده بودن مثل زهر مار بود آب میخوردن. خیلی گران تمام شد این آب خواستن. بعد یه تصویری کرده آقا از امام زمان معذرت میخوام، نمیتونم من اینو درست بپرورونم. آقای ما سید الشهدا در کربلا هر که زمین میخورد مثل باز شکاری میرفت، چون میخواست زنده به او برسه. اما اینجا تو علقمه داریم مشا علیه منحنیان، آروم آروم میرفت با کمره خود، چون کار تمام شده بود. فمشا لمسرعه الحسین و طرفه. میگه آقا همینطور که آرام آرام و دست به کمر به سمتش میرفت، هی بر میگشت پشت سرش خیمه ها رو نگاه میکرد. فمشا لمسرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. همینجور که میرفت هی بر میگشت دختراش رو نگاه میکرد چجوری باید خبر ببرم. خیلی زیبا بود، اما الفاه و محجوب الجمال که انه، اون زیبایی تمام شده بود. گویی که بدرون به منحت ملوجیش و شیجه ملثمو، اون زیبایی رو چنان به هم زده بودن این ماه گرفته شد. فعکب به منحنی ان علیه و دم اهو. میگه آقا دیگه با صورت زمین افتاد کنارش، هر جا رو که نگاه کرد سبق البسیط که انما هو اندمو، دید ریگ های بیابان سرخ از خون مولای معباسه. قد رام یلثمه فلم یره موزن. خواست یه بوسی بر گونه او یا بدنش کنه، هرچه نگاه کرد دید جای بوسه یه جای سالم پیدا نکرد. لم یدمهی از ذو سلاح فیلثمو، دید جای سالم نگذاشتن. نادا صداش بلند شد، بکا بکا ان آلیا، بک الحسین و بکا ان شدید. نادا و قد ملع البوادی صیحتن، جوری فریاد زد کل لشکر دشمن شنیدن. سم و صخور لحوله ها تتعلم، و دل سنگ و آب میکنه اینجا اونجا سختشه. میگه نشست بالا سرش فهمود او خیه یهنی کن نعیم و ولم اخه. داداش بهش بهت گوارا باشه، ولی فکر نمی کردم. چیو فکر نمی کردی؟ ترضا به ان عذرا و ان تمنعمو، تو بهشت بری منو اینجوری دست تنها اینجا بذار. او خیه داداش من یهنی کن نعیم، بهشت گوارای تو باشه. ولم اخل، ولی فکر نمی کردم. الیوم نامت اعیونون بکلم تنم، اینا که از ترس تو نمیخوابیدن امشب آسوده میخوابن. فتسهدت اخرى، از امشب زینب خواب به چشمش نمیره. فعظم ناموها، بدن نه قابلیت جا به جایی داشت، نه آقا تنها میتونست بدن رو برگردونه. هم ملاحظه بچه ها رو کرد که این بدن رو نبینن، لذا برگشت سمت خیمه ها. جعله یکفف و دموعه به کمه، با آستین اشکای مبارک. خدا نیاره برای هیچ کسی که ناامید بشه. اگه هر کسی رو فرستاده بود تو اون سختی و هزاران نفر مراقب آب و اصلا امید آب نمی رفت. اما اینا اصلا فکر نمی کردن عمو بر نگرده. همه منتظر بودن، دیدن سید الشهدا دست به کمر گرفته آرام آرام داره میاد، اشکاش رو هم پاک میکنه. بچه ها همینجوری مات و مبهوتن. سه تا وظیفه داشته حضرت، آب می آورده، حافظ سید الشهدا بوده و حافظ حرم. اینا همینجوری ماتن ببینن سید الشهدا چه کار کرد. مگه میشه؟ اصلا کسی به ذهنش خطور نمی کرد که پسر امیرالمومنین بر نگرده. دیدن آقا همینطور که داره بر میگرده، بچه هم داشتن مات نگاه میکردن، دیدن آقا آرام آرام رفت کنار زینب کبرا، سرشو نزدیک گوشش کرد، فهمود خواهرم به این دخترها بگو مجرها رو محکم گرفت.